از توجه و همراهی شما هموطنان گرامی با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو گفتگو، قبول باشه طاعت و عبادات شما همراهان گرامی. با مجله خبری تحلیلی رویداد در خدمت شما خوبان هستین. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق سامانه پیامکی 301035 دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین از طریق تلفن 162 هم میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. اگر که قصد دارید برنامه رویداد رو به صورت زنده بشنوید و یا یعنی که مایل هستید شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید و همچنین اگر که دوست دارید از آرشیو برنامه‌های پیشین رویداد استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی این شبکه رادیویی و برنامه رویداد باشید. همچنین در بخش دیوار مخاطبین برنامه هم میتونید که اعلام نظر بفرمایید. و اما موضوعاتی که در برنامه رویداد امروز خواهید شنید: نگاهی به موضوع انتخابات در عرصه فضای مجازی، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز و جنوب غزه، هشدارها نسبت به کم آبی در سال 1400 و تمهیدات کشور، لزوم برخورد با سوء استفاده کنندگان از واکسن پاکبانان، سکوت آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به خرابکاری صهیونیست ها در نطنز، و جولان دوباره دلالان در بازار مسکن. دوازده و پنج دقیقه هست، با ما همراه باشید با رویداد.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400،
انتخابات در فضای مجازی اولین بخش از رویداد امروز هست که در این باره گفتگو میکنم با جناب علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی. آقای آل داوود سلام، روز شما بخیر باشه.
به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما جناب محترم تاعت و عبادات شنوندگان عزیز شما موشه محترم انشالله قبول بشه.
همچنین تو آتون آوردیم قبول بشه انشالله. چه خبر آقای آل داوود؟ فضای مجازی رو رصد کردید، اوضاع انتخابات چگونه است در فضای مجازی؟ دشمن در این عرصه چه برنامه رو دنبال میکنه، به ویژه در موضوع کم رونق کردن انتخابات؟
با رصد فضای مجازی حداقل از 48 ساعت گذشته خدمت شما عرض بکنم که هر چقدر به انتخابات حساس 1400 نزدیک میشیم، خب تا طبیعی هستش که گروه های داخلی از جناح‌های مختلف و تبلیغاتشون و تلاشاشون برای تاثیرگذاری بر انتخابات بیشتر میشه. از اون طرف هم به دلیل فضای مجازی متاسفانه رها شده، ما شاهد جولان ضد انقلاب منافقین و گروه های معاند خارج از کشور هستیم که در این فضا دارن حالا فعالیت ها و تلاش های خودشون رو گسترش میدن. اما یک چیزی که خیلی ناراحت کننده بود در این چند وقت، مخصوصا در این پیامرسان صوتی کلاب هاوس، ما داریم میبینیم که یک سری از افشاگری ها داره انجام میشه توسط برخی از افراد داخل کشور که البته من نمیدونم این اسناد اگر درست هست چگونه به دست این افراد میرسه و اگر درست نیست چرا نهادی با اینها، چون از افرادی هستن که تابلودار هستن باشون برخورد نمی کنن. شب گذشته برای من جالب بود که از این اتاقهای این پیام‌رسان صوتی که به نظر میرسه که یک گروه سیاسی خاص به طور کاملا تابلو و کاملا جهت‌دار داره وارد فضای رسانه‌ای کشور میکنه و این روزها هم شاهد هستیم که نامه مینویسن میگن آقا این حالا پیام‌رسان باید چه اقدامی واسش انجام بشه و اینها. و جالب اینجاست که حالا هیچ مجوزی این پیام‌رسان داخل کشور ما نداره و این گونه واسش حالا دیوار دفاعی چیدن بعضی از گروه های سیاسی. اما جالبه که رقیب حراسی متاسفانه در این فضا به شدت دیده میشه و اینجا عناصر ضد انقلاب و منافقین عنصر معارض از همین افشاگری های داخلی دارن سوء استفاده میکنن، بهره گیری میکنن برای ضربه زدن و آسیب رسوندن به اصل نظام و اصل انتخابات. حالا نکته جالب اینجاست که این رقیب حراسی در بحث فضای مجازی به صورت گسترده داره انجام میشه. یکی از تکنیک‌هایی هستش که خیلی خیلی زیاد ما الان شاهد هستیم که داره استفاده میشه. یه مسئله است. مسئله دومی که اینجا وجود داره بحث دو قطبی سازی‌هایی هستش که اینجا داره انجام میشه. به این روش، روش دیو و دلبر هم میگن حالا در تکنیک‌های رسانه‌ای و جنگ روانی، که احزاب و چهره‌های سیاسی در این تکنیک سعی می‌کنن که عرصه رقابت سیاسی به دو تا صحنه تقسیم کنن، یکی سیاه یکی سفید، که خودشون رو سفید نشون بدن و رقیبشون رو سیاه. و این روش حالا فضای انتخاباتی فضا به سمت کاملا احساسی میبره و هیجانی میکنه فضا رو و فرصت تفکر و تعقل از افرادی که مخاطب این نوع پیام ها هستن یا مخاطب این دو قطبی سازی هستن رو میگیره، که معمولا هم کاذبن دیگه. در این فضا مثلا دو قطبی تعامل با دنیا و حالا یه عده میان میگن آقا ما متعاملیم با دنیا، یه عده همون رو میان میگن که عده هم مثلا مخالف با تعامل با دنیا، اما هیچ وقت نمیان حالا بگن که در این سالها اگر شما تعامل کردید با دنیا و اسنادی رو رفتید و توافقنامه های رو امضا کردید، خب خروجیش برای کشور ما چی شد؟ هر دفعه یک طرف بدعهد فریبکار شده ما بود که اون تعامل رو به هم زد. یا مثلا من دو قطبی آزادی و فیلترینگ، که این یه دو قطبی واقعا کاذبه، کسی در داخل کشور واقعا دنبال فیلتر کردن فضا نیست. اما شاهد هستیم که یه گروه خاص با کمک حالا رسانه های غربی و بعضی از حالا موضوعان منافق و حالا ضد انقلاب و با کمک حالا مرکز اعتدال و یگان 8200 رژیم صهیونیستی که اکانت های فارسی زیادی در توییتر و اینستاگرام دارن با منافقین آلبانی نشین، روی این دو قطبی سازی کاذب فیلترینگ و آزادی دارن میکوبن. اول اینکه واقعا فیلترینگ به این شکلی که داخل کشور هست واقعا شکل غیر استاندارد و کاملا غیر قابل دفاعیه، چون واقعا چیزی فیلتر نیست با وجود این مقدار حالا ابزار فیلتر شکن که داخل کشور هست. اما نکته دومی هستش که اینها میان مثلا روی این دو قطبی سوار میشن، میان اینجا ترور شخصیت میکنن یک جناح سیاسی رو، یک کاندیدایی که حالا توی طیف مخالف یا مقابلشون هست، و دو قطبی سازی درست میکنن. این خیلی موضوع مهمیه و با تکنیک برچسب یا لیبل میان این کار رو انجام میدن که مردم شرطی رو کنن. مثلا میان میگن اگر ما آمدیم همه چی مثلا آزاد خواهد بود، اگر طرف مقابل اومد دیوار میکشه یا همه چی فیلتر میکنه. این یک گزاره خیلی مهمیه که باید خیلی واقع بحث بکنیم، چون که واقعا مسائل کشور در حوزه فراتر از یک موضوع مثلا سطح دوی مثل این چیزی که از برای شغل چیز سازی میکنن. موضوع یکی کشور الان بحث تولیده، بحث پشتیبانی از تولیده، بحث اقتصاده، بحث عزت ملیه، بحث انسجام ملی برای پاسخ دادن به این شیطنت های رژیم صهیونیستی هستش که در هفته گذشته خب اون حادثه رو برای نتن رو وجود آورد. یا الان مسائل یکی کشور حوزه مسائل مقابله با آسیب های اجتماعی که خیلی از این آسیب های اجتماعی برآمده از همین فضای مجازی یله و رهاست و فضای مجازی بگه که واقعا خانواده ها دادشون بالا است. مثلا موضوع یکی کشور بحث مقابله خوب با و هوشمندانه با این ویروس منحوس کووید 19 هستش. ببینید ما باید مردم عزیزمون نگاه بکنن برای حضور در انتخابات. اول اینکه رأیشون بسیار مهمه. اگه رأیشون مهم نباشه و کسی بگه رأی من مهم نیست، ممکنه همون یه دونه رأیی که به صندوق ریخته نمیشه بیاد به فرد دیگه داده بشه و فردی بیاد که کشور دچار مشکلات اقتصادی، مشکلات بین‌المللی، مشکلات حالا فرهنگی، اجتماعی و حتی در حوزه سلامتی بیاد کشور رو دچار آسیب‌های جدی بکنه. از طرف مقابل که باید بهش بپردازیم این که مردم عزیز ما در این فضا باید هوشیارانه انتخاب بکنن، درگیر دو قطبی سازی های سطحی نباید بشن. ببینید دو قطبی سازی های سطحی امروز در پیام‌رسان ها و شبکه های اجتماعی به راحتی در حال ساخته شدنه و یک تکنیک خیلی خوب داره. حالا الان تا انشالله حکمرانی استان سایبری کشور به نتیجه برسه، مردم از ما با ارتقاء سواد، مهارت و تربیت رسانه‌ای خودشون میتونن با این نقطه سازی مقابله بکنن. همینقدر که یک ذهن پرسشگر داشته باشن، مثلا بگن که اگر دیدن یک گروهی یا یک اکانتی یا یک جوی یا یک جریان‌سازی رسانه‌ای شد که مثلا فلان گروه اگر توی انتخابات بیاد و رأی بیاره توی پیاده رو میاد دست شما دیوار میکشه، نگاه پرسشگر اون مردم توی بحث رسانه این رو بهششون میده که آقا مثلا در همین تهران چند میلیون یا چند میلیارد مثل مکعب چیز وجود داره، پیاده رو وجود داره. اصلا هیچ دولتی، هیچ همه دولت های دنیا هم بیان فکر نمی کنن بتونن یه همچین کاری رو بکنن که بین پیاده رو دیوار بکشن. این علامات پرسشگر
جنبندی فرمونه
ذهن پرسشگر اینجا نیاز هست و از همه این مهمتر نگاه انتقادی به پیام های رسانه است. شما الان در زندگی حقیقی نگاه انتقادی دارید به پیام های رسانه ای، از الان به بعد بیشتر باید حواستون جمع باشه، چرا که ممکنه افرادی با نیات خاص بخوان شما رو از آینده درخشانتون دور بکنن با خدا حوزه سوء استفاده از فضای مجازی و پیام‌رسان ها که بعد این رو حواسمون بهش باشه.
خیلی متشکرم آقای آل داوود، ممنون از توضیحاتون، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. درباره نقشه دشمن در فضای مجازی برای کم رونق کردن انتخابات گفته بودشتم با علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
پل‌های ارتباطی ما و شما در رادیو گفتگو سامانه پیامکی 30-10-35 و بخش دیوار مخاطبین نرم افزار ایران صدا هم برای همین منظور در اختیار شماست. از طریق تلفن 162 هم میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز و جنوب غزه. جناب آقای فرزانه شهیدی، کارشناس مسائل منطقه، در این بخش با ما همراه هستند. آقای شهیدی سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب حسینی و شنوندگان محترم برنامه رویداد.
آقای شهیدی، رژیم صهیونیستی بامداد امروز برای دومین بار طی روزهای اخیر در حملات هوایی چندین منطقه در مرکز و جنوب نوار غزه رو هدف قرار داده. این حملات جدید با چه اهدافی صورت میگیره؟
حملاتی که بامداد امروز سحرگاه انجام شد به مناطق مختلف غزه در جنوب و مرکز این باریکه، البته دیروز هم حملاتی داشت روز جمعه اسرائیل به مناطق مختلف غزه، اما حملات امروز سنگین‌تر بود. طبق اعلامی که خود صهیونیست‌ها کردن، این پاسخ بوده به راکتی که قبل از این به منطقه در جنوب اسرائیل در سدیروس شلیک شده توسط گروه‌های مقاومت، و اینها ادعا کردن که ما در واقع در پاسخ به اون حمله این حملات رو انجام دادیم. هرچند مطابق معمول اگر واقعا چنین حمله‌ای هم صورت گرفته باشه، حجم پاسخ‌هایی که اسرائیل میده و حملاتی که انجام میده معمولا چندین برابر اون حملاتی است که گروه‌های مقاومت انجام میدن، چون به هر حال برابری نظامی و تجهیزات نظامی خب وجود نداره بین دو طرف، و معمولا صهیونیست‌ها در این قضیه زیاده‌روی می‌کنن. این چیزی است که حالا اینا اعلام کردن، اما به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی هر از گاهی حملات پراکنده خودش رو در غزه علیه مواضع نیروهای مقاومت ادامه میده در راستای سیاست‌های سرکوب، و همچنین به نظر میاد با توجه به مشکلات و تزلزلی که الان به ویژه شخص نتانیاهو در داخل رژیم صهیونیستی داره و الان هم مکلف شده که دولت جدید رو تشکیل بده، با توجه به چالش‌های داخلی هر از گاهی سعی می‌کنه که با فرافکنی و با حملات خارجی به نوعی موقعیت خودش رو تثبیت کنه و با پررنگ کردن مسائل امنیتی در واقع مشکلات خودش رو جبران بکنه.
گروه‌های فلسطینی، گروه‌های مقاومت نسبت به این حملات چه واکنشی نشون دادن؟
خب اینا عمدتاً بیانیه صادر کردن، به ویژه جنبش حماس که خب معمولا هدف اصلی این گونه حملات هست، و سخنگوشون اعلام کرد که این گونه حملات در عزم ما در ادامه مقاومت هیچ گونه تأثیری نمیگذاره، ما همچنان راه را ادامه میدیم و اگر لازم هم باشه پاسخ هم میدهیم. این واکنش بود که ما در سطح رسمی از طرف جنبش حماس شاهد بودیم.
و پیش بینی کنید چه اقدامی رو داشته باشن؟
خب ببینید، اگر اینا سعی میکنن که اون موازنه امنیتی رو حفظ بکنن، به هر حال به رغم اینکه نوار غزه در محاصره هست سالها و گروه های مقاومت ارتباطشون به خارج بد هست، اما خب اینها با لطائف الحیل موفق شدن که زیرساخت های دفاعی و نظامی خودشون رو به نحوی تقویت بکنن و زرادخانه موشکی و راکتی قابل توجهی هم دارن. یعنی اینها اگر سراح بدونن و شرایطش باشه قطعا پاسخ محکمی به صهیونیست ها خواهند داد، همونطور که قبلا هم ما شاهد این گونه حملات از طرف مقاومت بودیم. این بار هم حالا بستگی داره به تصمیم و جنبندی سران مقاومت که اگر ضرورتی باشه قطعا پاسخی خواهند داد.
خیلی متشکرم آقای شهیدی، ممنون از همراهیتون.
بنده هم متشکرم،
روزتون بخیر، خدا نگهدار. درباره حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز و جنوب غزه گفتگو داشتم با فرزان شهیدی، کارشناس مسائل منطقه. گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو در برنامه امروز خودش نگاهی خواهد داشت به تبعات فرسایشی شدن مذاکرات هسته‌ای. این برنامه ساعت 23 دقیقه به صورت زنده تقدیم شما خواهد شد که دعوت میکنم شنونده باشید. سکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خرابکاری صهیونیست‌ها در نطنز موضوع گفتگوی بخش بعدی رویداد هست. آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند با ما همراه هستند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای زهره‌وند سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه، در خدمتم.
خواهش میکنم آقای زهره‌بند، قبل از اینکه به این موضوعی که عرض کردم بپردازیم یک پرانتز باز بکن، از وین چه خبر؟
طبق اخباری که حالا من تونستم به دست بیارم، نشست موکول شد به اینکه تیم‌های کارشناسی از دو طرف مسئله در واقع مطالبات دو طرف رو که بحث لغو تمامی تحریم‌های برجامی از سمت ایران هست و بعد روشی که باید این مطالبات رو تضمین بکنن و بازگشت آمریکایی‌ها، این رو تیم‌های کارشناسی طی روزهای آینده باید دنبال بکنن و گزارشش رو بدن به کمیسیون مشترک و بعد این کمیسیون مشترک میتواند زمینه‌ساز دور بعدی مذاکرات احتمالی بین ما با 4+1 باشه.
پس فعلا ماجرا ادامه داره.
ماجرا ادامه داره، اما نه به اون مدلی که امریکایی‌ها می‌خواستن تحت عنوان ادامه مذاکرات وین که زمان بر باشه و نه، ما کار خودمون رو می‌کنیم، اونا هم برنامه برای خودشون دارن. اما مسئله ای رو که مطرح شده این که بحث بازگشت در واقع ما به تعهداتمون در بدل لغو تمامی تحریم‌ها، راستی آزمایی اون و بعد بازگشت آمریکایی‌ها، این رو دیگه باید ببینیم کمیسیون مشترک به چه دستاوردی میرسه از کار کارشناسی.
غنی‌سازی 60% چه تأثیری در مذاکرات داشته؟
به نظر من یک در واقع پالس بسیار خوب بود، یک گام مؤثری بود که هم اولا نشون داد که با انجام خرابکاری و این قبیل اقدامات ایران رو نمیتونن از مسیری که داره طی میکنه و ظرفیت علمیش باز بدارن و ظرفیت علمی ایران رو به رخ کشید. یعنی اگر فرض بفرمایید RI-1 رو تونستن از کار بندازن، خب ما RI-6 رو با ظرفیت خیلی بهتر و قویتر راه اندازی کردیم، اونم در کوتاه‌ترین زمان. این خیلی همون مؤید همین است که البته غربی‌ها میدونن، اما برای افکار بین‌المللی که ایران به تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای به طور کامل دست پیدا کرده، حتی اگه کلش هم از بین بره دوباره میتونن بر حسب دانشی که داره و تخصصی که داره، ظرفیتی که داره، این رو بازسازی بکنه و ادامه بده.
خب بپردازیم به موضوع خرابکاری صهیونیست‌ها در نطنز. این اقدام صهیونیست‌ها تروریسم هسته‌ای واکنشی رو از طرف نهادهای بین‌المللی نداشت و موضعی رو ما ندیدیم که در این خصوص اتخاذ بکنند.
بله ببینید، هم ما در نشست وین اینجا واکنش مناسبی ندیدیم، خیلی جالب بود که باید قاعدتاً سایه انداخت این اتفاق بر نشست وین، و همچنین از طرف آژانس. ببینید آژانس وظیفه اصلیش این هست که در حوزه فنی و حقوقی کشورهای عضو رو کمک بکنه یک به تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای دست پیدا کنه، هر کمکی که میتونه باید انجام بده. نکته دوم این هستش که خب این تکنولوژی به دلیل ویژگی خاص خودش از یک استاندارد واحدی پیروی میکنه، از جمله در حوزه امنیت. بنابراین ایمن سازی و رعایت در واقع ملاحظات ایمنی هم یکی از بخش‌های در واقع کار آژانس است. آژانس هم بیش از 90% بازرسی‌هاش روی ایران متمرکز بوده و این یعنی قانون. حالا یه اتفاقی افتاده مثل خرابکاری و اقدام علیه ایمنی و امنیت در حوزه فعالیت هسته‌ای که این بسیار بسیار نگران کننده است و اولین واحد و نهادی که باید واکنش نشون بده و برخورد بکنه با اقدام قانون شکنانه این آژانسه. ولی ما میبینیم که سکوته و این اتفاقا ماهیت در واقع منفی آژانس و غرب رو میرسونه که اساسا با داشتن این تکنولوژی توسط سایر کشورها مشکل دارن و آژانس برای کمک و تسهیل درست نشده، بلکه برای ممانعت و برای تخریبه. ببینید این بازرسی‌هایی که انجام شده، بالاخره این انفجار مبتنی بر یه سری داده‌ها و اطلاعاتی بوده که جمع‌آوری کردن و این اطلاعات رو از کجا درآوردن؟ این بخش عمدهش از همین در واقع اطلاعات اصلی بازرسان بوده که در ذیل سایه همکاری‌های فراپروتکلی ایران که میشه پروتکل الحاقی رفته و اینها رو جمع‌آوری کردن. باز آژانس از این زاویه هم محکومه و لذا نکته‌ای که داریم این است که باز ما باید در افکار عمومی اینو خوب بازتاب بدیم. ببینید چند دهه هست ایران رو دارن تحریم میکنن، برخورد میکنن تحت عنوان این که ما نگرانیم از این که ایران در یک نقطه ای از فعالیت‌های خودش بره به سمت تولید بمب اتمی. ساده یه بمب. صحبت از این هست شما چرا بس بنابراین در قبال این قبیل رفتارهایی که در واقع مخل امنیت یک کشور هستش، مخل در واقع فعالیت قانونی یک کشور هست، دچار نگرانی نمیشید؟ این یک اقدام بالفعل، اون یک تصور و یک احتماله و این اتفاقا نشون میده که ایران میبایست قویاً مسیر خودش رو همونجور که شروع کرده تا انتها بره و برپایی همون مواضع اعلانیش، یعنی داشتن تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای و بودن در موضع آستانه. چون بمب اتمی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ما نداره و از جنبه آموزه‌های دینی و از جنبه رویکرد دیپلماسی انقلابی ما، چون ما در واقع یک دین دعوتیم، یک در واقع انقلاب دعوتیم، بنابراین برای مخاطب ما بدنه اجتماعی در محیط بین‌المللی ما دنبال سلطه و داشتن بمب نیستیم و این در تضاد و تعارض با آموزه ها و رویکردها و گفتمان چند جانبه گرایی ایرانه و بنابراین این رو من معتقدم این درس بسیار مهم است و ما باید اتفاقا ضمن مطالبه گری از آژانس و زیر سوال بردن این نوع برخوردش مسیر خودمون رو 60% 70% هر چقدر که نیازهای تکنولوژی که ما ایجاب میکنه اون رو بریم و محدودیت رو نپذیریم.
به موضوع سایه انداختن این اتفاق بر مذاکرات بیان کشوری کردید، از طرف مذاکره کنندگان ما مطرح شد این مسئله در مذاکرات؟
بله، آقای عراقچی اونجور که من خوندم اونجا صریحا هم گفتن که ما اولندش نیاز داریم چون بخشی از رادیو داروها به علاوه ما الان خب داریم زیر دریایی میسیم.
نه این اعتراض نسبت به این اقدام تروریستی.
خب بله ایشون همینو گفتن، ایشون من دیدم که خب بالاخره اعتراض کردم و گفتم، ولی واکنشی از طرف مقابل ما نگرفتیم.
درست.
یعنی فقط گفتم ما نگرانیم. خب آقا به قول حالا نقل قرآنیشو میگم، موتو به غیظ کن، اینقدر نگران باشین تا بمیرید. قطعا اینها از رشد و توسعه ایران، از وجود یک ایران قدرتمند مستقل با داشتن برخوردار از اراده استراتژیک قطعا نگرانن. ولی بودن ما مشکل درست میکنه بر نحوه بودن اونا در منطقه. ما باشنده این بخش از جهانی، ما این که باید تعیین بکنیم و باشندگان و کشورهای پیرامونی ما که ما خب چگونه زندگی کنیم و چگونه بقا داشته باشیم. الان افغانستان رو ببینیم چه بلای سرش آوردن و دارن بعد از این همه مصیبت راحت دارن با وقاحت کشور رو ترک میکنن و مردم بیدفاع رو در مقابل طالبانی میذارن که قبلا مدعی بودن اینا تروریستن و بعد به افغانستان حمله میشده. ببین چه اتفاقات تلخی داره میفته و اینا همش برای ملت ایران درسه و ما باید از این درس عبرت بگیریم و اجازه ندیم بیش از این بخوام با ما بازی کنن و به اصطلاح